أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در وجوهی بود که در کلمات قوم بهش استدلال شده بود بر عدم لزوم حلف در بطون متأخر بعد از حلف بطن اول در وقف ترتیبی. این گونه گفته شده بود که در وقف ترتیبی بطن اول مالکن، بعد از آنی که یک شاهد اقامه کردن و قسم خوردن، و بطون متأخر برای استحقاق نیاز به یمین نداره. وجوهی براش اقامه شده بود که چهار وجه قبلا بیان شد، کلام منتهی شد به وجه پنجم. در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک وجه پنجم این گونه تقریر شده که بطن متأخر در حقیقت ولو تلقی می کنند وقف رو از واقف، که انه وجوه سابق مبتنی بود بر این که بطون متأخر وقف و تلقی می کنند از بطن سابق. چون از بطن سابق تلقی می کنند، بطن سابق که ملکیتش ثابت شد به یمین، بطن لاحق برای اثبات استحقاق نیاز به یمین دیگری نداره. نظیر این که اگر شخصی ادعای مالی رو کرد و بر او ثابت شد، وارث او برای استحقاق نیاز به اثبات به یمین نداره. این وجه، وجه پنجم، که انه سازگار با این که ما بگیم شخص بطن ثانی و افراد بطن ثانی از واقف تلقی می کنند. اگر از واقف تلقی می کنند، در کلمات معروف اینه که پس بنابراین باید بطن متأخر قسم بخوره، یعنی بعد از آنی که این بطن متأخر از واقف تلقی می کنند نه از بطن سابق. خب بطن سابق اثبات استحقاق کرد، بطن لاحق اگر بخواد ادعای استحقاق داشته باشه، این یه ادعای استحقاقی غیر از استحقاق بطن سابقه، ولذا باید اثبات بکنه. اثباتش هم به اینه که باید قسم بخوره. اینجور بود دیگه تو کلمات. ولذا مبتنی کرده بودن در عبارتی نیاز بطن لاحق به یمین و عدم نیاز رو بر این که آیا از بطن سابق تلقی میکنه نیاز به یمین نداره، یا از واقف تلقی میکنه باید قسم بخوره. در وجه خامس بخواد بگه نه، از همون واقف تلقی میکنه، ولی در این حال نیاز به قسم نداره. چرا؟ عبارت در مسالک اینه که بطن لاحق خلیفه بطن سابقه، ولو تلقی از بطن سابق نمی کنه، که اگر میخواست تلقی بکنه قسم نداشت، اما خلیفه بطن سابقه، که انه بطن سابق اثبات کرد استحقاق و وقف رو به یمین، و این بطن سابق جایگزین و خلف بطن سابقه. یعنی اگر بنا شد بطن سابق قسمی خورده، ولو این بطن لاحق از بطن سابق ارث نمیبره، اما جایگزین اوست. خب جایگزین اوست یعنی اون که مالکه اینم مالکه، و معناش اینه که اون کارایی که اون کرده به پای اینم ثبت میشه. این که این خلیفه اونه، یعنی این که اگر او قسم خورد، قسم او قسم اینم باید باشه، چون این جایگزین او داره قرار میگیره. این تعبیری است که در کلام شهید ثانی در مسالک آمده. ولیکن این که گفته میشه که بطن لاحق جایگزین بطن سابق قرار میگیره، اگر منظور اینه که بعد از بطن سابق مستحقه، خب این اقتضا نمیکنه که نیاز به قسم نداشته باشه و اقتضا نمیکنه که قسم سابق قسم به حساب اینا گذاشته بشه. اگر منظور از یخلفون برگشتش به اینه که خلاصه از بطن سابق تلقی میکنه خلیفه به این معنا، کما اینکه وارث خلیفه مورثشه، این برگشتش به همون برخی از وجوه سابقه است و وجه جدیدی نیست. این که گفته شد بطن لاحق جایگزین و خلیفه بطن سابقه، خلیفه بودنش یعنی میخواید بگید قسم اون رو پای اینم میگذارن، خب موجبی نداره قسم بطن سابق و پای بطن لاحق هم بگذارن. اگر میگید این نیاز به قسم نداره چون که این از بطن سابق تلقی میکنه، منظور از خلافت تلقی او مثل خلافت وارث از مورثه، وجه جدیدی نخواهد بود. ولذا این وجه هم ما نفهمیدیم که این قائل چگونه میخواد با این اثبات بکنه عدم ثبوت یمین بر بطن متأخر. وجه ششم اینه که اگر بخواد بطن لاحق نیاز به قسم داشته باشه، خیلی جاها اصلا قابل اثبات نیست دیگه وقف، چون بطن لاحق از وضعیت وقف بطن سابق مطلع نیست خیلی وقتا، و این موجب میشه که پس بنابراین وقف قابل اثبات نباشه. وقف که قابل اثبات نبود، وقف میشه منقطع الاخر، و وقف منقطع الاخر باطل اصلا، در حالی که شما فرض کردید وقف در این مورد صحیحا منعقد شد چون که بطن سابق مستحق بود. و به تعبیر آخر اگر بنا بشه بعد از انقطاع بطن سابق بطن متأخر نتونه اثبات بکنه وقف رو، با فرض این که ثبوت وقف منوط به یمین اوست، خب اگر نتونه اثبات بکنه لازمش بطلان وقف بقائن، و بطلان وقف بقائن یعنی بطلان وقف من رأس، چون ما وقف بی دنباله نداریم، وقف شرط صحتش تعبیده. وقف مادام بطن سابق که مشروعیت نداره، در حالی که لازمه توقف نفوذ وقف در بطن لاحق، توقفش بر یمین بطن لاحق اینه که در اونجایی که بطن لاحق نتونه اثبات بکنه وقف باید منقضی بشه، و وقف میشه منقطع الاخر، و منقطع الاخر و وقف منقطع الاخر مشروعیت نداره، در حالی که شما اصل این وقف رو مشروعیتش رو به ثبوتش للبطن سابق اثبات کردید. این استدلال دیگری است که در کلام محقق کنی رضوان الله علیه بهش اشاره شده. جواب این استدلالم اینه که شما یه خلطی کردید بین وقف منقطع الاخر و وقف غیر ثابت. اون چه با توقف وقف نسبت به بطون متأخر بر یمین اتفاق میفته باهاش اینه که اگر قسم نخورن وقف ثابت نمی شود، یعنی در مقام اثبات، نه اینکه وقف محقق نیست واقعا. وقف اثباتا محقق نیست، اما ثبوتا منتفی است. ما نمیگیم ثبوتا منتفی است، ممکنه باشه، اثباتا محقق نیست. وقف منقطع الاخر یعنی وقفی که ثبوتا دوام نداشته باشه، اما در موردی که بطن متأخر نتونه قسم بخوره، وقف ممکنه ثبوتاً دوام داره، اما اثباتاً نتونست واقع بطن متأخر اثبات بکنه. پس بنابراین این گونه نیست که اگر توقف داشته باشه اثبات و نه تحقق وقف، واقعاً اثبات وقف منوط به یمین بطن متأخر، معناش این نیست که اگر حالا وقف اثبات نشد در مقام اثبات، پس این وقف بی دنباله باشه، وقف بی عقب باشه، وقف منقطع باشه، وقف بدون نهایت باشه، یعنی وقف پایان داشته باشه. این کلام این قائل خلط است بین عدم موقوف، عدم موقوف بودن و بین عدم اثبات وقف. اونی که توقف یمین رو توقف یمین در بطن ثانی مستدعی اون هست، اینه که اثباتن وقف محقق نیست، اما اونی که محظوره اینه که ثبوتن وقف باقی نباشه. و ما با عدم حکم به وقفیت علا تقدیر عدم یمین بطن متأخر، عدم تحقق وقف واقعی رو حکم بهش نمی کنیم، بلکه به عدم احراز وقف حکم می کنیم و بین الامرین بونون. نه، چون اون قسمتش احراز شد، نسبت به اون به اصطلاح بطن اول احراز شد به شاهد و یمین، نسبت به بقا ممکنه در واقع باشه، ولی احراز نشد چون یمین بطن ثانی نبود و یمین بطن سابق کافی نبود. هیچی، حکم به ارث میشه از این به بعد، ولذا از این بعد حکم به ارث میشه. یعنی به این معنا که یکی از اینا خلاف واقعه، عیبی نداره در مقام اثبات، بله، ولذا گفتیم در مقام اثبات تلازم داره، در مقام ثبوت وقفیت بطن سابق و وقف برای لاحق صحتش تلازم داره، اما اثباتاً تبعض اشکال نداره، مثل بقیه موارد اصل مثبت. در موارد اصل مثبت تفکیک بین متلازمین میکنیم، حکم به حیات طرف میکنید به استصحاب، اما حکم به نبات لحیه نمیکنید، حکم به بقاء حیات او میکنید، اما حکم به این که چاق شده نمیکنید، حکم به این که مثلا آثار به اصطلاح تکوینیه و لوازم عقلیه اون شیء رو بار نمی کنید، و حال اینکه علم اجمالی دارید که یا مجرای اصل نادرسته یا عدم حکم به لازم و اصل مثبت. نه 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 نه، اینجا ارث میشه دیگه، یعنی بطن لاحق وقتی که نتونست اثبات بکنه بقاءن، نتونست اثبات بکنه وقفیت رو، از این به بعد حکم به ارث میشه، ولذا بین وارث این وارث واقف، بین وارث واقف بله دیگه، هر زمانی به هر مقداری اگر اثبات شد به اون مقدار حکم به وقفیت میشه، به هر مقداری اثبات نشد حکم به عدم وقفیت میشه. نماعات هم همه رو بعد از آنی که حکم به ارثیت کردن، اون نماعات چون که اونا مثبت داشتن، اونا که مال اونا بود دیگه، نماعات بطن اول
اموالشون مونده دیگه، نماعات مثلا رفته با اون پولی که از این وقت رسیده مثلا ماشین خریده، خونه خریده، به ملک خودش هم خریده،
اب نداره.
بعد خانه‌ها این از طریق خودش به ارث میرسه، نه اینکه مربوط
به از طریق خودش دیگه به ارث میرسه، به این معنا که ممکنه وارث بطن اول غیر از بطن ثانی باشه، برای اینکه موقوف علیه ممکنه در طبقه ارثی متفاوت باشه. اینجوری نیست که طبقات ارث با طبقات وقف متساوی این باشه.
اینجا اون کسی که به واسطه منحل شدن حالا اثباتی وقف این اموال بهشون به ارث میرسه، میتونن ادعا بکنن که خب این نماعات هم نماعات از وقف بوده، ما میتونیم نسبت به اون چیزی که به ارث به اینا رسیده
این نماعات از وقف بوده، نماعات یعنی میخواد بگید نماعات ارث بوده نه اینکه نماعات وقف بوده، چون طبقه بعد
اثبات کردن متن اول اومد یه چیزی رو به عنوان وقف برای خودش
اثبات کرد،
یه نماعاتی از اون براش رسید.
خب
اون نماعاتی که میرسه آیا به ارث به بچه‌اش منتقل میشه؟
بله به ارث منتقل میشه.
نماعات وقف،
نماعات وقف ملک موقوف علیه دیگه، وقف نیست دیگه، نماعات وقف که دیگه وقف نیست، اصل وقفه، نماعات ملک موقوف علیه، یعنی میوه های درخت باغ موقوفه ملک اون بطن اوله دیگه. این هم وجه ششم. وجه هفتم که باز در کلام محقق کنی آمده اینه که این از تبعات نفوذ حکم حاکم اینه که باید طبقه بعد و بطن بعد نباید قسم بخوره، چون بطن اول وقتی که قسم خورد بر اساس ادعای این که این مال وقفه، حاکم چی حکم میکنه؟ حکم میکنه به این که این مال موقوف است. خب اگر حاکم حکم کرد که این مال موقوف است، پس بطن بعدی بر اساس اون حکم حاکم که گفته این موقوف است ترتیب آثار وقف میکنن دیگه، و الا شما میگید نه حکم نمی کنن به وقفیت، ممکنه به خلاف وقف حکم کنن، این نقض اون حکم حاکم در قبل بر اساس ادعای اون بطن اوله و نقض حکم حاکم جایز نیست. دلیل عدم حاجت به حلف بطن متأخر ادله نفوذ حکم حاکم. این وجه هفتمی است که تو کلام محقق کنی آمده. جوابش اینه که حکم حاکم محدود بود، حاکم حکم کرد به وقفیت به مقدار دلیل اثباتی واقف، دلیل اثباتی واقف اثبات کرد وقفیت مادام البطن الاول رو، حاکمم اگر حاکم بالحمل شایعه و اهل درایته حکمش باید به این مقدار باشه، نباید حکم به وقفیت مطلق حتی نسبت به بطن لاحق بکنه، تا اینکه اگر حکم به عدم وقفیت در بطن لاحق فرض بشه نقض حکم حاکم ثابت بشه و جایز نباشه. حاکم به مقتضای قصور دلیل اثباتی بطن اول از اثبات وقف نسبت به بطن دوم حکمش هم باید کوچولو و محدود باشه. مدعای بطن اول وقف برای خودشون بود، قسم اثبات کرد وقف نسبت به بطن اول را فقط، حاکم هم باید حکم بکنه به وقف نسبت به بطن اول فقط، و اما نسبت به بطن دوم حاکم میگه فعلا دست نگه میداریم، من قاضی باید ببینم آیا بطن دوم از این به بعد اثبات وقفیت رو به یمین خودشون میکنن یا به بینه میکنن یا نه، اگر شد مجدد حکم میکنه، اگر نشد حکمی نبود که از این به بعد نقض بشه. این هم وجه هفتم. وجه هشتم هم همونی بود که دیروز اشاره شد در تکمیل وجه دوم، و اون این که اطلاق ادله ارث رو در مقام بعضیا به حسب حکایت محقق کنی ادعا کردن، گفتن اطلاق ادله ارث اقتضا میکنه ما ترکه المیت لوارثه، پس بنابراین این بطن اول وقتی که منقرض شد ماته، بطن بعد ارث میبرن دیگه. چطور در موارد مملوکات بطن اول استحقاق بطن وارث نیازی به یک مثبت جدیدی و یمینی نداره، در موقوف بر بطن اولم که اطلاق دلیل ارث اقتضا میکنه مملوک بطن اول به بطن دوم منتقل میشه، اینه که بطن دوم نیازی به یمین نداره. و قد اتضح جوابه مما تقدم اولا و ثانیا، اما اولا بطن دوم وارث بطن اول نیست، بلکه بطن دوم عقد تلقی میکنه وقف رو از واقف، به همون بیانی که قبل و مکرر بیان شد که عین تحسیس شده به حسب زمان. یعنی در حقیقت این عین مادام بطن اول مال بطن اول بعد از اونها، نه اینکه از بطن اول که مملوکشون به طور مطلق باشه به بطن دوم، اصلا از ناحیه خود واقف حصه وجود این عین بعد از حیات بطن اول واگذار شده به بطن دوم از قبل واقف. تمثیلی که اینجا باز مرحوم محقق کنی کرده اینه که نسبت به منافع اگر مالک عین منفعت رو خورد خورد کنه، بگه سکنای این خونه سال اولش مال زید، سال دومش مال وارث زید، سال سومش مال وارث زید، مال بطون متأخر قرار بده. خب اینجا این گونه نیست که زید که از دنیا بره وارث زید از زید ارث ببره، بلکه در حقیقت خود اون مالک منافع این منافع را تحسیس کرده و برای بطون مختلف جعل کرده. این اولا، و ثانیا این لازمه این کلام خلاف جهت وقفه. اگر بناست که میگید با ادله ما ترکه المیت لوارثه میخواید اثبات بکنید عدم ثبوت یمین رو بر طبقه دوم، لازمش اینه که با انقراض بطن اول این موقوفه منتقل بشه به وارث بطن اول، نه منتقل بشه به بطن ثانی. و قبل گذشت الان هم تکرار میشه که بین طبقات ارث و بین طبقات وقف تلازمی نیست، ممکنه واقف وقف کرده بطن اول پسران، بطن دوم نوه های پسری، در حالی که وارث بطن اول پسر و دختره، اما بطن دوم وقف فقط نوه های پسری هست. اصلا این ادعا که ادله ارث اقتضا میکنه که بطن دوم در باب وقف تلقی بکنه این مال رو از بطن اول، اصلا این با جهت وقفی که ممکنه وقف با اون جهت ارث تفاوت داشته باشه به هیچ وجه سازگار نیست. بله اونم بکنه اتفاقی گفتیم به درد نمیخوره، خیلی خوب، اینجوری که کرده موجب نمیشه که پس بنابراین طبقه وارث ارث ببره، طبقه وارث اون واقف براش جهل کرده جهل مستقیم و مباشر، و واقف که نمیتونه جهل ارث کنه، واقف جهل وقف و جهل ملک کرده و بین وقف و بین ارث عنوانن تباینو. ارث معناش اینه که وارث یملک و ما یملک و مورثو، اما وقف معناش این نیست که یملک و ما یملک و بطن سابق، معنای وقف در بطن لاحق اینه که یملک و ما لا یملک و بطن اول، چون بطن اول ملکش محدود به حیات بود، ادله ارث آمد گفت محدود به حیات نیست، ادله ارث آمد گفت که ادله ارث در وقف،
ادله ارث آمد گفت اون چیزی که
اونی که مملوکش، فرض اینه مملوک بطن سابق مادام الحیات، بیش از اون که اصلا مملوک نیست. ادله ارث میگه اونی که ترک المیت و هو ملکو، میت وقتی که بنا شد بطن اول مود، اصلا مالک چیزی در وقف نیست تا ترکه او محسوب بشه. در مثل املاک شخص بعد الموت با فرض این که ملک اوست منتقل به وارث میشه، اما در وقف اصلا ملک موقوف علیه نیست بعد الموت، ملک قبل الموت بود. خب ملک قبل الموت معنا نداره که منتهی بشه به وارث. ولی زاد دیگه نباید منتقل بشه. خب عرض کنم که تا اینجا وجوهی که گفته شد بر عدم حاجت در اثبات وقف نسبت به بطن ثانی به یمین که مرحوم آقای خویی فرمود و وجوه مقتضی لزوم یمین، حالا خیال نکنید که این یک در حد لغلغه برگزار شد. یک لازم مهمی در مقام هست که مرحوم آقای خویی قدس سره و دیگران باید به اون لازم ملتزم باشن، و اون اینه که اگر شما آمدید گفتید که بطن لاحق نیاز به یمین نداره یا مرحوم آقای خویی، پای لرزش هم باید بایستید. میدونید لرزش چیه؟ لرزش اینه که اگر بطن سابق، خوب دقت کنید، اگر بطن سابق که مدعی وقف بود قسم نخورد، ملزم نیست که طرف قسم بخوره، قسم نخورد، خب وقف ثابت نمیشه. چه کرد؟ آمد منکر وقف رو قسم داد. خوب دقت کنید، یعنی گفت خواهرا شما میگید این وقف نیست، ما برادرها که میگیم وقفه اثبات نکردیم، اما شما خواهرها که میگید وقف نیست منکرید، بیاد قسم بخورید. خواهرها آمدن قسم خوردن که این وقف نیست. خب اگر این وقف نیست پس بنابراین حکم به ارث میشه دیگه، از این به بعد بطن بعد حق نداره بیاد ادعای وقف بکنه، چون دعوایی که با حلف منکر مفصول شد اون دعوا قابل اعاده و قابل اقامه مجدد نیست. مرحوم آقای خویی فرمود دعوای مدعی در بطن اول چون وقف امر واحدیه ولو مرتب بین بطونه، اما چون وقف مرتب وقف واحد مترتبه نیازی به یمین بطن متأخر نیست، چون وقف واحد دعوای واحد و این دعوای واحد آقای خویی فرمود با شاهد و یمین و اطلاق ادله اثبات شد، اثبات که شد نیاز نداره امر ثابت شده به اثبات مجدد. خب یا مرحوم آقای خویی لرزشم اینه که حالا اگر اثبات نشد و از این که مدعی بیاد قسم بخوره امتناع کرد، نکول کرد، نکول کرد، نه فقط نکول از یمین کرد، چون ممکنه بگید نکول در این حد مسقط دعوا نیست، یه جایی بردم شما رو که همه قبول دارن دعوا مفصول است، چون این که آیا این نکول مسقط دعوا هست یا نه فیه کلامون، ولی مدعی وقف آمد و منکر وقف در طبقه خودش رو قسم داد، طالبه بالیمین فإن الیمین ذهب به دعوی المدعی و به حق المدعی. لازمش اینه، یعنی اگر کسی گفت بطن متأخر نیاز به یمین نداره چون وقف وقف واحده و ادعا ادعای واحده و این ادعا با یمین قبلی اثبات شد، فلا حاجت اثباتی به یمین بطن متأخر، لازمش اینه که اگر این ادعا انکار شد و با یمین منکر دعوا مفصوله شد، دیگه این ادعای وقف از ناحیه بطن ثانی قابل پیگیری نخواهد بود، چون این دعوا سقطت. شما گفتید این دعوا با یمین و شاهد تثبت للکل، اگر تثبت للکل تسقط عن الکل. آقای من
ادعای کسی که دین داره بر مجلس، ادعا بر مدیون به مجلس، بعد اونجا تر شد که اگر خب بنده خدا من دقیقا این جمعه اون بدبخت باید هر روز بیاد قسم بخوره، شما فهمون در من همین قسم بخوره، چون
نفهمیدم فرمای شما رو بفرما
سابقا جا تو بحث مدیون به مجلس من. صحبت شد که بنده اگه طلبکارم ادعای طلب بکنم میتونم اونو قسم بدم.
بله.
خب به مناسبت اینجا تشد اگه برای این قسم بخوره، آیا میتواند شخص دیگری، من مثال آوردم که اگر یه شخصی دینی رو ادعا کرد بعد اون بنده خدا براش قسم خورد و مرد، وارثش میتونه تر دعوا کنه؟ شما فهمیدید بله. چرا؟ ذهبت الیمین به حق المدعی.
بله.
مدعی،
چون اینا دعاوی متعدده است. اما اینجا مرحوم آقای خویی فرمود دعوا واحده. چون دعوا واحده بطن ثانی نیاز به یمین نداره. اگر میگید دعوا متعدده، اگر دعوا واحده، پس بنابراین هر کجا دعوای واحد اگر مفصول شد و با یمین منکر ساقط شد، اون دعوا قابل عود نیست. اما اونجایی که شما میفرماید دعاوی متعدده، میدونم طلبکاری، هر طلبکاری غیر از طلبکار دیگریه.
اینجا هم بطن ثانی غیره، بطن اوله
غیره، پس دعوای دیگره؟
نه دعوای یکی.
اگر یک دعواست دیگه، این دعوا شما یا آقای خویی فرمودید این دعوا اثبات میشه با یمین اولیا، اگر اثبات میشه با یمین اولیا ساقط میشه با نکول در اون مرحله اول. نه ممکنه آقای خوبی بگه برای من قبول میکنم دیگه، اشکال نه. ما میگیم از ما گفتیم خیال نکنید این خلاف لغلغه بود، این لازمه هم داره، پای لرزش هم دیگه طرف باید باشه. ولذا ما که در حالی که عبارات قوم به قول مرحوم محقق کنی ملیعتون به این که اگر بطر اول نکول کرد یا در بطن اول نکول از یمینی بود، بطن دوم حق اقامه دعوای وقف رو داره. اما لازمه کلام شما یا آقای خویی و من یقول به هذه المقاله که دعوای بطن ثانی نیاز به یمین نداره، اینه که این دعوای بطن ثانی قابل اقامه هم نیست اگر با نکول در بطن اول، حالا یا نکول خود بطن از یمین یا با حلف مدعا علیه که ورثه هستن، اونجایی که خود بطن مدعی وقف در مقابل بقیه ورثه میگه که این وقفه، اونا میگن نه آقا وقف نیست. خب بطن مدعی وقف میگه بیا قسم بخور که این وقف نیست، من نتونستم اثبات بکنم وقفه، من قسم نخوردم بر وقفیت با وجود شاهد واحد، اما میتونم بگم توی منکر بیا قسم بخور وقف نیست. اگر قسم خورد باید این دعوا ساقط باشه. ولا ادری این که مرحوم آقای خویی متفتن این لازم بوده و این که در حالی که از بعضی از عبارات ایشون برمیاد که این دعوا دعوای بطن ثانی دعوای دیگریه، چون در یه فرعی تو ذهنم ایشون تو عبارتشه که اگر بطن سابق نکول از یمین بکنه، یعنی که قسم نخوره، نه این که منکر قسم بخوره، اگر نکول از یمین بکنه بطن لاحق حق اقامه دعوا داره، اینو که انه شاهد اینه که دعوای بطن لاحق دعوای مستقل است، نه همون دعوا. و الا اگر این دعوای مستقل نیست، پس بنابراین خب این دعوا قبلن به نکول بطن سابق از یمین که انه نمیدونم ایشون ملتزم به سقوط میشه نمیشه، فرض اینه که ایشون تصریح داره که بطن لاحق بعد از نکول بطن سابق حق اقامه دعوا و حق حلف و اثبات به یمین داره. خب اونو که درست نبود دیگه،
اگه دلیلشون این باشه
خب
در این صورت میتونم بعد مثالی میتونم قسم بخوره، بعد اول بتونم اثبات کنه ولی بعد مثالی میتونم اثبات کنه.
کلام اینه که اصلا با بطن سابق وقتی که بنا شد یمین منکر فصل دعوا کرد، بطن لاحق حق نداره اقامه دعوا کنه دیگه. آقای من نسبت به بطن اول شد چیه؟ فرضمون اینه در بطن اول طرف اقامه شاهد و یمین نکرد و از منکر مطالبه یمین کرد. خب اگر از منکر مطالبه یمین کرد دعوا ساقط شد دیگه. به درد نمیخوره. ولو اتا به خمسین بینه، مگر این نبود که فان الیمین ذهب به حق المدعی ولو اقام خمسین بینه؟ آره دیگه یه ادعا. آقای من فرق یا ادعای واحده یا متعدد، من نمیدونم یه لعب الحبلین این ور یا اون ور، دعوای واحد یا دو دعوا. اگر دو تاست پس قسم میخواد. آقای من دو اون قسم اون دعوا رو اثبات میکنه، بینه دو چیز رو اثبات میکنه، شاهد گذشت دیگه، شاهد و یمین که یمین دو چیز رو اثبات نمیکنه. ولذا از این هشت وجه که ما گفتیم بفرمایید ببینیم. وجه تاسه ببینیم
این هستش که از باب ولایت، چون یکی از مواردی که استثناء شده برای کسی که ادعای نفسه میکنه اینه که یا وکیل باشه یا وسیله.
بطن سابق ولایت بر بطن لاحق نداره.
بطن سابق ولایت بر بطن لاحق داره.
نداره. چه ولایتی داره؟ ولایت بر بطن لاحق. بطن سابق بطن فرض اینه که در حالی که وجود داشت که بطن لاحق مستحق نبود. کلام اینه که اگر بنا بشه که بطن سابق فرض با این فرض که بطن لاحق اگر بنا بشه که بعد از آنی که ادعا میکنه اون بطن لاحق تحت قیمومتش هست، یعنی در حقیقت ولایتن میخواد ادعای برای بطن لاحق هم بکنه قبل از اوان استحقاق. بله اشکال نداره. این اگر یعنی این که بنابر این که ولی قسم هم میخوره، اما مشهور که قائل نیستن دیگه، مشهور که میگن قسم نمیخوره. به قول آقای خویی بلا خلافن قسم، آقای خویی فرمود به نظر ما میتونه ولی قسم بخوره، ولی مشهور اینه که ولی حق قسم خوردن هم نداره. ولذا قسم ولی مربوط میشه به خود استحقاق ولی، و اما نسبت به استحقاق مولا علی ولی حق قسم خوردن هم نداره.
حق هم داشته باشه ولایت هم میخواد، یعنی باز دوباره یعنی نیاز هست و این به جای اون قسم میخواد.
درسته درسته، اینم هست دیگه. یعنی اگرم بنا بشه ولی میاد قسمی رو که باید بطن بعد بخوره به جای او قسم میخوره، اشکال نداره. منتها اینا همه مبنیه. درست میفرمایید. یعنی اینکه اگر ولایتن ادعا بکنه و قائل بشیم به این که ولی قسمش واجبه و مجزیه، نتیجهش اینه که با قسم خوردن حق اون هم ثابت میشه. عرض کنم هادا یک تتمه‌ای هم برای مسئله باقی میمانه که انشاءالله کلامی مرحوم آقای خویی قد در همین صورت، بحث ما در قضیه نیاز به یمین بطن متأخر در وقف مرتب یا نیاز به یمین شریک در وقف تشریکی. در همین جا مرحوم آقای خویی ادعایی کرده، فرموده این بحث این که نیاز به یمین هست یا نیست موقوفه بر اینه که اون شخص مدعی وقف وارث نباشه، یا اگر وارثه ادعای وقف در غیر حصه خودش بکنه. کلام آقای خویی رو در خصوص این قضیه مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.